فیزیولوژیک و روال طبیعی وزنشان زیاد شود؟
12 هفته اول بسته به وزن شروع بارداری. اگر خانومی با کمبود وزن بارداری شروع شده، بله تا 12 هفته 2 کیلو هم میتونه اضافه پیدا بکنه وزن. ولی اگر خانومی با اضافه وزنه یا با چاقی، معمولا تا 12 هفته بین نیم تا 1 کیلوگرم افزایش وزن رو داشته باشن. پس تعیین کننده این که من در هر 3 ماه بارداری یا اصلا در هر هفته بارداری باید چقدر افزایش وزن داشته باشم، ملاک وزن پیش از بارداری و تعداد قولهای بارداری هستش.
بله.
بنابراین جدولش هم وجود داره. یک طیفه، در واقع یه عدد نیست که حتما با اینقدر کیلو، یه طیفه نرماله که شما باید بین این طیف با شیب درست حرکت کنید. معمولا اگر ما بتونیم تا 12 هفته وزنگیری یک خانم رو خوب کنترل کنیم، برای بعدش هم خیالمون جمعه. اون بارداریایی که معمولا خیلی اضافه وزن عجب غریب ما توش می‌بینیم، از همون ابتدای بارداری تا 12 هفته مثلا 4 کیلو افزایش وزن رو داشتیم. بنابراین تا 12 هفته یه افزایش وزن مختصر، انرژی خیلی زیاد افزایش پیدا نمی‌کنه. دیگه یواش یواش از ماه 4م 3 ماه دوم یکم شروع می‌کنه افزایش حجم خون داشتن.
بله.
و در واقع در ماه 4م نیازمون به منابع آهن رو بهش توجه می‌کنیم. اگر خانمی کم‌خونی داشته باشه حتما باید از مکمل آهن استفاده بکنه و منابع آهن رو هم اتفاقا هم گیاهیش رو تو رژیم می‌ذاریم، هم غیر گیاهیش رو در برنامه غذایی می‌ذاریم. از ماه 5م دیگه در واقع بچه اینا تقریبا حدود 27 سانتی تراش شده. منابع کلسیم رو خیلی تاکید می‌کنیم که خیالمون جمع باشه منابع کافی کلسیم رو دریافت کنن، هم از منابع لبنی هم غیر لبنی.
بله.
ممکنه غیر لبنیشو بپرسین چی؟ مثلا از میوه های خشک مثل انجیر میتونن استفاده کنن، از دانه ها و همینطور حبوبات باز میتونن استفاده بکنن.
بله بسیار عالی. خب ای برای 3 ماهه اول که چگونه باید باشه، چه قسمی باید کنترل و مراقبت شوه از یه خانم حامله و باردار؟ اینالی خانم دکتر، از این دوره به بعد که ماه 4م میشه، اینجا چی؟ اینجا باید وزن مادر و شرایط تغذیه و نیازهای خوراکی مادر و جنین چه قسمی باید مد نظر باشه و چه توصیه هایی دارین؟
معمولا اوج وزنگیری رو، حالا منحنی ها رو هم که بگم، ما از 20 هفته داریم دیگه که افزایش وزن جنین هست و در واقع از ماه 5م دیگه ما حواسمون باید جمع باشه که انرژی مورد نیاز رو کاملا خانم خوب درک کنه. معمولا گرسنگی ها بیشتر میشه از ماه 6م، در واقع تکرر گرسنگی رو یک خانم ممکنه که با حرکات جنین و ضربه هایی هم که میزنه بیشتر حس بکنه. اون اونجا هستش که ما یه مقدار دقیقاً انرژی دریافتی رو افزایش میدیم.
بله.
حالا چقدر افزایش میدین؟ معمولا میگیم حدود 400 کالری، 450 کالری. این یعنی چقدر؟ ببینید اگه شما یک لیوان ماست یا شیر بخوری که با چربی متوسط باشه، یه میوه اضافه تر بخوری، یه تیکه انقدی نون بیشتر بخوری، تقریبا یه چیز حدود 400 کالری بیشتر رو دارین دریافت میکنید. مهم اینه که غذایی که منوی که برای یک خانم باردار می‌نویسیم خاصیت سیر کنندگی داشته باشه. ما وقتی که به هفته در واقع ماه 5م و ماه 6م میرسیم، معمولا دستگاه گوارش هم حرکاتش کندتر میشه، سطح پروژسترون هم افزایش پیدا کرده. یکی از عوارضی که ایجاد میشه یبوست هست برای خانم ها، دچار گرسنگی میشه، یبوست رو هم داره. چی کار باید بکنیم؟ توی برنامه غذایی خانم در ماه 6م حتما باید فیبر خوبی بذاریم. بنابراین مثلا میایم از جوی دو سر حتما استفاده میکنیم، غذاهایی مثل آش و سبزیجات رو خوب تو برنامه میذاریم، میوه ها رو خیلی بهش توجه میکنیم تو برنامه غذایی. و یه علت دیگه هم که در واقع کند میشه حرکات دستگاه گوارش، برای اینکه فرصت جذب بیشتری رو ایجاد بکنه برای مادر باردار. پس روح ما به یه بحث یبوست از ماه 6م در واقع حتما تو تنظیم برنامه غذایی بیشتر میشه و دریافت مایعات و آب کافی قطعا اهمیت بیشتری رو پیدا میکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده صدای خسخس از سینه‌تون درآد؟ یا ریه طبیعی هیچ وقت صدا نمیده؟ ما به طور طبیعی نباید صدای تنفس خودمون رو بشنویم. اگر یک کسی صدای خسخس و یا بس صدای سوت از دهانش بیرون اومد یا از ریه‌اش احساس کرد، حتما یه اتفاقی داره میفته. میدونی چی میخوام بگم؟ وقتی مجاری هوایی تنگ میشه، در واقع یه حجم هوای زیاد میخواد از یک مجرای باریک رد شه، صدایی که ایجاد میکنه صدای ویزه، مثل صدای سوت میمونه. اگر یک کسی این اتفاق افتاد، همیشه ازش سوال میکنیم آیا شما سرفه هم دارید؟ و در کنار این سرفه ترشحات خلط های صورتی رنگ هم دارید؟ اون وقتی که اون وقت فکر میکنیم که برای بیمار ما یه اتفاقی تو ریه‌اش افتاده. گاهی وقتا عفونت های ریه، گاهی وقتا التهاباتی که در داخل ریه اتفاق میفته، یک ترشحات صورتی رنگ همراه با اون ویزی که عرض کردم یا اون سوتی که گفتم به همراه هستش. گاهی وقتا فرد میگه که نه، من این اتفاق نمیفته، ترشح ندارم، ولی نمیتونم نفس بکشم. وقتی یک کسی صدای اون ویز رو شنید یا اون صوت رو شنید و اختلال در تنفس کشیدن براش اتفاق افتاد، این یک اورژانس پزشکیه و باید حتما پزشک فرد رو ببینه. میدونید که کسایی که آسم دارن تو حمله آسم قرار میگیرن، این صدای ویز یا این صدای صوت شدتش افزایش پیدا میکنه. گاهی وقتا این سوال پیش میاد که اگر این ویز یا این صدای سوت اتفاق افتاد، سوال میکنیم که چند ساعت این اتفاق افتاده؟ آیا بیش از چند ساعته؟ آیا تب هم داریم؟ آیا این تب همراه با این صدا وقتی همراه باشه؟ همیشه این سوال پیش میاد که ممکنه بیمارمون دچار یک برونشیت حاد شده باشه. که خب این گونه موارد استفاده از یک استامینوفن، وارد شدن توی یک موعد گرم، بعد عرض کنم خدمت شما که یک بخور شاید کمک کننده باشه، ولی اگر بیش از 48 ساعت طول بکشه حتما باید پزشک فرد رو ببینه. گاهی وقتا این ویز چند روز طول میکشه، بعد در کنارش سرفه هست. در کنار این سرفه ترشحات خاکستری یا سبز رنگ هست. اونهایی که دچار برونشیت های مزمن میشن، معمولا به دنبال التهاب در مجاری تنفسیشون این اتفاق براشون میفته. این افراد باید سیگار رو کنار بذارن و بعد دارو مصرف کنن و بعد به پزشک مراجعه کنن. همیشه مد نظر اون باشه وقتی یک ویزی تکرار شونده و طولانی میشه، یه پزشک باید حتما اون بیمار رو ببینه. سهل انگاری منجر به عوارض برگشت ناپذیر میشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان و سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. فرمانده امنیتی طالبان در ولایت بغلان از بازداشت چند تن به اتهام دست داشتن در حادثه تروریستی زیارتگاه سید پادشاه در ولسوالی نهرین خبر داده است. فرمانده امنیتی ولایت بغلان اعلام کرده که شماری از افراد را به اتهام حمله به نمازگزاران در زیارتگاه سید پادشاه شهر کهنه نهرین توقیف کردند. طالبان هیچ جزئیاتی درباره بازداشت این متهمان یا شمار افراد توقیف شده ارائه نکرده است. شام پنجشنبه افراد مسلح ناشناس 11 تن از باشندگان بغلان را در زیارتگاه مشهور به سید پادشاه در ولسوالی نهرین این ولایت تیرباران کردند و از ساحه گریختند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. معدنکاران از حکومت طالبان می‌خواهند که فیصدی از مالیات زمرد پنجشیر را برای حل مشکلات و توسعه فعالیت‌های معدنی اختصاص دهند. این درخواست معدنکاران افغانستان در حالی مطرح شده که در آخرین مزایده زمرد پنجشیر بیش از 6000 قیراط زمرد با حضور تاجران ایرانی، چینایی و هندی فروخته شد. پیش از تغییر حکومت در افغانستان و در دوران حکومت‌های قبلی از استخراج معادن در پنجشیر مالیات به دولت پرداخت نمی‌شد، اما با استقرار حکومت طالبان و استخراج قانونی معادن حکومت از زمرد استخراج شده 10% مالیات می‌گیرد. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در دیدار با معاون وزیر خارجه ترکمنستان برای برگزاری پنجمین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان اعلام آمادگی کردند. وزارت خارجه ترکمنستان اعلام کرده است که در این دیدار دو طرف بر اهمیت نقش نهادها و ترتیبات بین المللی چند جانبه برای حفظ ثبات، بازسازی پایدار و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان تاکید کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ترکمنستان در خبرنامه‌ای گفته است معاون این وزارت با نماینده ویژه چین برای افغانستان دیدار کرده و دو طرف پیرامون موضوعاتی چون مقدمات پنجمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان که قرار است در ترکمنستان برگزار شود گفتگو کردند. بر اساس این خبرنامه معاون وزارت خارجه ترکمنستان گفته است که چهارچوب‌های بین المللی برای حفظ ثبات در افغانستان عامل مهمی در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی این کشور است. در این دیدار دو طرف همچنین نسبت به پشتیبانی همه‌جانبه برای احیای اقتصادی افغانستان با پیروی از اصول دوستی و حسن همجواری اطمینان دادند. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
مقامات گوناگون کشورهای منطقه با یکدیگر و تبادل نظر آنها در مورد افغانستان و بحث به جهت گسترش روابط اقتصادی سیاسی با افغانستان از مسائل بسیار مهمی باشد که میتواند در قسمت رشد اقتصادی افغانستان و مسائل سیاسی مفید واقع شود، اما با شرطی که کشورهای منطقه منافع ملی و اولیای افغانستان را در نظر داشته به طبقان با افغانستان عمل نماید.
اکنون بیشترین علاقمندی سرمایه گذاری در افغانستان را چین دارد و استخراج معدنهای بزرگ افغانستان مانند مسعینک لوگر و معدن نفت ولایت سرپل به شرکت‌های چینی واگذار شده است. از سوی دیگر هم پروژه تاپی و انتقال برق ترکمنستان به پاکستان دو پروژه عمده ترکمنستان است که از مسیر افغانستان عبور می‌کند. آگاهان امور اقتصادی هم از جمله عبدالهادی فرهنگ همکاری کشورهای منطقه برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان را مهم می‌خوانند.
ما خدمتتون عرض کنم که ترکمنستان یکی از همسایه‌های بسیار ارزشمند و بسیار خوبی ماست که سال‌های متمادی یک رابطه بسیار نیک با افغانستان داشته و چین هم یکی از همسایه بزرگ با عظمت آسیای ما شماست و مرز ما شماست. مشکلات در افغانستان، ناامنی در افغانستان، اقتصاد افغانستان که اشتغال کار در افغانستان نباشه، کاملا هم چین و هم ترکمنستان از این مسئله ناامنی ها و بی‌ثباتی اقتصادی و ضرر می‌بینند. به او خاطر باید در ترکمنستان کشوری با عظمت بزرگ چین و کشورهای آسیای میانه و دیگه همسایه افغانستان کوشش بکنند که در افغانستان پروژه های بزرگ زیربنایی که هست همکاری بکنند، در خصوص دانش فنی، فاینانس و این پروژه را اندازی شود که مردم در کار اشتغال شود.
چین و ترکمنستان هرچند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما این دو کشور روابط خوبی با حکومت طالبان دارند. حکومت طالبان هم در بیش از 3 سال گذشته تلاش کرده تا با کشورهای همسایه و منطقه روابط خوبی برقرار کند تا به نحوی از انزوایی که در آن گیر کرده بیرون بیاید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پاکستان با هدف توسعه روابط تجاری با افغانستان و تقویت دالان ترانزیتی با آسیای مرکزی، گذرگاه مرزی خیبر را در ارتفاعات هندوکش احیا می کند. دولت پاکستان از بانک جهانی برای حمایت از طرح دالان اقتصادی گذرگاه خیبر در منطقه شمالی کمک مالی دریافت کرده است. دولت پاکستان و بانک جهانی چند سال پیش این طرح را با هزینه بیش از 480 میلیون دلار تصویب کردند که تنها 22 میلیون دلار آن را پاکستان می‌پردازد. گذرگاه خیبر یک حلقه حیاتی است که پاکستان و افغانستان را به آسیای مرکزی متصل و مسیر جدایی ناپذیر را برای تجارت بین آسیای جنوبی و مرکزی ایجاد می‌کند. این طرح شامل دو بخش توسعه بزرگراه پیشاور تورخم و طراحی و ساخت جاده پیوند جنوبی پیشاور است که اداره ملی شاهراه زیر نظر وزارت ارتباطات دولت پاکستان آن را مدیریت خواهد کرد. گذرگاه خیبر شهر پیشاور در پاکستان را به جلال آباد و سپس کابل متصل می کند و مهمترین مسیر مرزی بین دو کشور است که از دیرباز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. گذرگاه پرپیچ و خم خیبر که از میان کوههای بلند هندوکش عبور می‌کند، 53 کیلومتر طول دارد و از نظر اقتصادی و نظامی گذرگاهی راهبردی و پیوند دهنده آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است. سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در قندوز خسارات هنگفتی بر مردم وارد کرده است. در پی بارندگی‌های شب گذشته و سرازیر شدن سیلاب در قندوز، باشندگان چندین ولسوالی در این ولایت زیان هنگفتی را متقبل شدند. سمیع خاوری، خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان.
سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در کندوز خسارات هنگفتی بر مردم وارد کرده است. در پی بارندگی های شب گذشته و سرازیر شدن سیلاب های مدهش در کندوز، باشندگان چندین ولسوالی در این ولایت زیان هنگفتی را متقبل شده اند. منابع در کندوز میگویند شب گذشته ساعتی بعد از آغاز باران در این ولایت، سیلاب های مدهش در ولسوالی های علی آباد، دشت ارچی و خان آباد زیان هنگفتی بر مردم وارد کرده است. با گفته منابع، سیلاب بخش های از شهر ولسوالی علی آباد را زیر گرفته و مردم دارند مغازه هایشان را تخلیه می کنند. با گفته باشندگان محل در علی آباد کندوز، تا کنون سیلاب ها در بازار این ولسوالی تلفات جانی ندارد، اما برخ از باشندگان محل زیان مالی را متحمل شده اند. با گفته این باشندگان، حکومت محلی و مردم برای تغییر مسیر سیلاب کارشان را آغاز کرده اند. همزمان با این، منابع در ولسوالی دشت ارچی کندوز میگوید در پی ریزش باران‌های شب گذشته و سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولسوالی خسارات زیادی برای مردم وارد شده است. با گفته باشندگان در دشت ارچی، این سیلاب‌ها بیشتر در روستاهای ایدگاه، حاجی امیر، سید زینو و مسکین آباد این ولسوالی سرازیر شده و ده‌ها منزل مسکونی را همراه با صدها جریب زمین زراعتی آسیب زده است. در همین حال سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی خان آباد این ولایت شهرهای عمومی کندوز تخار نیز برای ترافیک مسدود کرده است. مسافرینی که از این مسیر تردد می کنند می گویند از صبح امروز تا کنون جاده عمومی تخار کندوز در منطقه سیلروی حاجی کریم واقع در ولسوالی خان آباد برای رفت و آمد مسدود شده و تلاش حکومت برای بازگشایی دوباره آن جریان دارد. جمعالدین خاکسار، سخنگوی پلیس کندوز، با تأیید سرازیر شدن سیلاب در چند ولسوالی این ولایت میگوید حکومت محلی با تمام قوت کارش را برای جلوگیری از خسارات بیشتر این رویداد طبیعی آغاز کرده است. به گفته سخنگوی پلیس کندوز، نیروهای کمکی و تیم‌های تکنیکی از ادارات مختلف به نقاط آسیب دیده اعزام شده و کارشان برای بازگشایی دوباره جاده عمومی تخار کندوز ادامه دارد.
در ولسوالی علی آباد و سیلبر ملا کریم سیلاب ها آمده و همه ارگانه ما، هم پلیس و هم ادفایه و همچنان قلوردو ریاستا و کل ارگانه ما مشغول و مصروف می هستند تا جلوی مهار سیلاب را بگیرد و انشالله کوشش جریان دارد.
بدخشان، تخار، کندوز و بغلان در شمال شرق افغانستان همه سال گواه سرازیر شدن سیلاب می باشد. سیلاب هایی که گاهی اوقات به شکل ترسناک سرازیر شده و دار و ندار مردم را می بلعد. هرچند آمارهای اولیه نشان می دهد که سیلاب های شب گذشته در کندوز خسارات هنگفت مالی بر مردم وارد کرده است، اما هنوز رقمی دقیق خسارات و یا هم تلفات جانی که دارد یا خیر در دست نیست. پیش از این در اوایل سال جاری سیلاب های ویرانگر در بغلان نیز جان نزدیک به 500 تن را گرفته و هزاران منزل مسکونی و باغیات را تخریب کرده بود. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
مسئولان صحی در ولایت ننگرهار درباره افزایش موارد مثبت بیماری فلج اطفال در کشور پاکستان ابراز نگرانی میکنند. رئیس سعدامه ولایت ننگرهار میگوید در این اواخر موارد مثبت بیماری فلج اطفال در کشور همسایه پاکستان به طرز بی سابقه افزایش یافته است. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد.
مسئولان صحی در ولایت ننگرهار افزایش واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال را در کشور همسایه پاکستان نگران کننده و زنگ خطر میخواند. به گفته مسئولان اخراج مهاجران از آن کشور، انتقال مریضان و رفت آمد مردم باعث انتقال این واقعیت به حوزه شرقی کشور میگردد. مولوی امین الله شریف رئیس سیاتامه ولایت ننگرهار میگوید در این اواخر واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در کشور همسایه پاکستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته و در حال افزایش می باشد. و گفت اخراج مهاجران افغان از آن کشور و اسکان آنها در ولایت ننگرهار، انتقال مریضان برای تداوی و رفت آمد مردم به کشور همسایه پاکستان سبب انتقال این واقعیت به حوزه شرقی کشور می گردد که این مایه نگرانی و زنگ خطر به این منطقه می باشد.
کله چې نو ثابت شوی دی هغه دا ثابت شوی دی چې هغه پاکستان مریضان غلی دلته هغه بیخی مثبت شوی دی.
رئیس ساتامه ولایت ننګرهار گفت برای جلوگیری از این بیماری باید حکومت و مردم به گونه مشترک تلاش نماید. در این حال میرویس رحمان یک تن از باشندگان ولایت ننګرهار نیز نگرانی های مقامات حکومتی را بجا خوانده میگوید بلند بردن سطح آگاهی مردم در خصوص اضرار این بیماری و همچنان همکاری های مشترک حکومت و مردم جلوی این نگرانی ها را گرفته می تواند.
در این اواخر در کشور همسایه ما پاکستان واقعات بیماری فلج در اطفال زیاد شده که یک زنگ خطر یا به ما هم است، چون ولایت مشرقی و کشور پاکستان مرز نزدیک دارند و هر روز از این مرز با هزاران نفر و مهاجرین رفت آمد دارند که برای انتقال این ویروس یا بیماری یک راه خوب است میدان از این را انتقال شود. دیگه ما از مسئولین صحت و ولایتی خواهش مندیم که در این بخش اقدامات جدی بگیرند تا از انتقال این بیماری بر حوزه مشرقی جلوگیری شود.
در حال حاضر افغانستان و پاکستان یگانه کشورهایی است که واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد. بر اساس معلومات در افغانستان از موجودیت 23 واقع مثبت و در پاکستان از 52 واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال گزارش داده شده است، اما مقامات پاکستانی از افزایش واقعیت مثبت دیگر این بیماری ابراز نگرانی نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شنونده های عزیز و ارجمند، 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار تو هم. پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار تو هم. عشوه کن ناز نما، لب بگشا جان من، عاشق گفتار تو هم. عشوه کن ناز نما، لب بگشا جان من، عاشق گفتار تو هم. بر سر بستر من پا بگذار، من دل سوخت بیمار تو هم، من دل سوخت بیمار تو هم. وصالت ز دلم عقده گشا، جلوه ای کن که گرفتار تو هم. گر کشی یا بنوازی ای دوست، عاشقم یار وفادار تو هم. عاشقی سر به گریبانم من، مستم و تشنه دیدار تو هم. هر که بینیم خریدار تو هست، من خریدار خریدار تو هم، من خریدار خریدار تو.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است،
همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی
این داستان همه زنها مارتا هستند. قسمت سوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری بر اساس داستانی از گابریل گارسیا مارکز. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که ارنست، جوانی که در پستخانه کار می‌کنه و دختری به نام مارتا علاقمند میشه. مارتا همراه پدرش زندگی می‌کنه و پدر او هم آدم بسیار پیسه‌داری است. کم کم مارتا هم به ارنست علاقمند میشه تا اینکه پدر مارتا متوجه رابطه ای دو نفر میشه و نامه‌هایی که ارنست بر مارتا روان کرده را می‌بینه. پدر مارتا بسیار خفه میشه. او به مارتا میگه که دیگه حق نداره با ارنست تماس شوه. بعد از گذشت مدتی مارتا ناجور میشه. پدرش یک دکتر به خانه میبره تا او را تداوی کنه. بعد از اینکه مارتا جور میشه، دکتر به خانه اونا میایه و از مارتا خواستگاری میکنه. حال با ما همراه باشید با ادامه ماجرا.
خانم جولیا، خانم جولیا،
خدایا بازم دیوان آمده اینجا.
سلام خانم جولیا.
علیک سلام.
شما خوب هستن؟
میبینی که خوب هستم.
ببینین، من میخواستم براتون بگویم که راجب مارتا بود. خب
چه خبرت بگویم؟ چقدر تو گپ نافام هستی. خانم مارتا ازدواج کردن. تو هم بهتر است که بری پشت کار خودت. تو از خود خانه زندگی نداری؟ کاربار نداری؟
شما قسمی حق ندارن با من صحبت کنن. ولی جواب سوال مرا که میتونن بتن، همیال مارتا کجاست؟
همیال خانم مارتا همراه شوهرش رفتن ماحصل خوشگذرانی. خاطر جمع شد؟
خب پس چطور نامه‌های مرا نخوانده؟ یعنی نخوان به دستش رسیده نرسیده؟ شما حداقل میفهمن خبر دارن.
نه خیر، نه، حتی بازشانم نکد. چه برسه به اینکه بخونه؟ وقت نداره که بخونه. شما نامه تو؟
شما مطمئنن حتی نامه‌های مرا بازم نکده؟
گفتم که حتی بازم نکد.
وای، پس کی از ماه عسل پس میه خانم مارتا؟
خدای من، دیوانه چرا اینا کدنی نیست؟ چه میفهمم، یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، هر وقت که دلشان بخواه.
تو نگوین یک ماه یا دو ماه، یک ماهشم سنگین است برم.
ما چی میفهمم؟ کدما که هماهنگ نکده که کی میره کی میایه. بالاخره میایه.
ولی چرا قدیر؟
ما ویش خبر ندارم.
میدونین چند وقت میشه که من مارتا رو ندیدم؟ شاید باور نکنین، من شبا نمیتونم خواب کنم.
های، نمیفهمم چی بگویم. البته من برات خیلی متاسف هستم، اما خب میبینی که از دست من کاری ساختن نیست. من فقط اونجا یک کارگر هستم.
بله، متوجه هستم که شما فقط کارگر هستم. من که به مارتا گفته بودم بدون اون نمیتونم زندگی کنم. نمیفهم چرا این کار کرد.
میگم تو پیش خودت چی فکر کردی ها؟ باید برای خوشبختی خانم خوشحال باشی. او با تو خوشبخت نمیشد. ایره از من که خودت بهتر میفهمی.
این گپ نزنم، اصلا توقع نداشتم این گپ از شما بشنم. از کجا میدانی با من خوشبخت نمیشد ها؟ از کجا؟
خواب خودش هست. اقم پشت مارتا نگرد. چرا پشت زندگی خودت نمیری؟
گفتم نمیتونم. من شوا خو نمیتونم، روز ندارم، شو ندارم.
بس کو دیگه، پشت خانم ایلا کو. تو هم برو با یک کسی که مناسبت باشه ازدواج کو.
مناسبت باشه. چی گپ است؟ من نمیتونم با کسی دیگه ازدواج کنم.
اوهو نمیتونم. این دیگه مشکل خودت است. از ما گفتن بود دست از سر خانم بردار.
خانم جولیا تنها زن زندگی من مارتا است. یا مارتا یا هیچ کس، هیچ کس.
آی خدای من، بیخی عقل خود از دست دادی. چرا نمیتونی متوجه شوی که این مسئله کلا تمام شده؟ خانم تمام کرده، بفهم.
بله مسئله تمام شده، ولی علاقه من خود تمام نشده.
به هر حال خانم مارتا هم یال ازدواج کرده، او هم با یک دکتر خیلی پیسه‌دار، یک خانواده بسیار نجیب که کلشان هم مردم میشناسن، آدمای سرشناس هستن. اما تو چی؟ چطور میتونی خودت با او مقایسه کنی؟ یک دفعه طرف خودت نظر بنداز، یک آینه بخر، خودت در آینه سیل کو.
خانم جولیا ممکن است پیسه‌دار یا هر چیز دیگه ای باشه، اما دکترم میگم، اما خب به اعتقاد من نمیتونه به اندازه من مارتا رو دوست داشته باشه، شک ندارم.
ای تصور توست، البته که میتونه خوشبخت کنه. او یک دکتر است، یک آدم با سواد و تحصیل کرده، و مارتا رو خیلی دوست دارم، از تو هم بیشتر. دیگه هم مزاحم من نشوی. میفهمی که مردم درباره تو چی چیا که نمیگن. بعد از او خوب نیست که مرکت تو اینجا ببینن.
یک چیز شنیدم، چی میگن؟ چی میگن درباره من؟
هیچی دیگه، مثل که خودت خبر نداری. کلگی میگن که تو دیوانه هستی، فهمیدی؟ دیوانه. حالی هم برو اینجا مستاد نشو، مزایم من دیگه نشو، برو دیگه.
من دیوانه میگم؟ چرا؟
بچیم ارنست، چرا نان نمیخوری؟ امو نانه که تو خوش داشتی برات جور کردم، بخود اگه جان مادر.
تشکر مادر، میفهمم که زحمت کشیدی، ولی دروغ نمیگم مادر، باور کن میل ندارم، هیچ
یعنی
چیز نمیخوری.
یعنی که میل ندارم؟ پست و استخوان گشتی تو، چرا ایش نان نمیخوری؟ انوزم نتونستی و دختره فراموش کنی؟
فکر نمیکنم بتانم مادر جان که فراموشش کنم، فکر نمیکنم.
بچیم او رفته پشت بخت خود، پشت زندگی خود. بهتر است که تو هم به فکر زندگی خودت باشی، جوان هستی، تا کی میخوایی دغم از دختر بشینی؟ مارتا خود تنها دختر روی زمین نبوده که تو بشینیم تو غم بخوری که دیگه او را از دست دادی. من خودم میتونم برات یک دختر کاکه پیدا کنم که به خیر آرزو کنی و خوشبخت شوی. میفهمی که ما آرزویم دیدن خوشبختی توست؟ وقتی که میبینم در خانه شیشتی و غم میخوری، بیخیال روزم خراب میشم.
تشکر مادر جان که به فکرم هستن، اما باور کنن برای بار اول آخر میگم، من قصد ازدواج ندارم.
بس
هست کس...
دیگه بچه، می جمله را از ذهنت پاکو. اینه میگپ یک سره تکرار کرده رو استیانی چی که من قصد ازدواج ندارم.
مادر من گپ دل خود گفتم، از راستی میگم، با هیچ کس دلم نمیخوای آرسی کنم، هیچ کس.
این گپا را بالکل از ذهنت پاکو. تو جوان هستی، باید تشکیل زندگی بدی، باید آینده تا بسازی. میگم ارنست جان، بچیم دختر همسایه ما که نوارسی کرده بود یادت هست؟ هم یک دو ماه پیش.
خب
بیچاره شوهرش مرده. دختر بسیار جوان است، خیلی هم مهربان است. راستش بخوایی ما سبا دعوتش کردیم به خانه.
دعوتش کردن؟ او دختره؟ از چی خاطر؟
خو از خاطر که با تو آشنا شوه.
چی میگن مادر؟ نمیخوایم.
او هم رقم توری کسی را که خیلی دوست داشته از دست داده. خب من میگم شاید این مسئله بتونه شما دو نفر به هم دیگه نزدیک بسازه، چون یک درد مشترک دارین دیگه.
درد او با من فرق میکنه. او شوش فوت کرده، بر همیشه از دستش داده، متوجه هستین که؟ اما مارتای من زنده است، زندگی خودش داره، حالش هم خوب است، ولی من ناامید نیستم، امید دارم مادر.
اوه این گپ بخیر، چی امید داری تو؟ امرای شوهرش در یک شهر دیگه زندگی میکنه، خیلی هم خوشبخت است، خوش خرم دارن، در پلی هم زندگی میکنن. تو چرا امید داری؟ تو چرا خود محروم میکنی از زندگی؟ تو هم باید ازدواج کنی، باید اولاد دار شوی، باید در کنار زنت خوشبخت شوی، با زندگیت رنگ خوشی بدی. تا کی میخوای قسم بشینی؟
در زندگی رنگ خوشی را اگه مارتا را نبینم، نمیبینم مادر. من نمیتونم با کس دیگه آرزو کنم، به هیچ عنوان.
چطور دختر تانست کارو سی کنه؟ تو نمیتونی؟
نمیدونم.
تانست تو رو فراموش کنه؟ تو نمیتونی؟
گفتم نمیدونم مادر. میبخشن مادر جان. گپ دختر دیگه ایره با ما پیش نکشن. ده بار گفتیم، بازم میگم من ده گپم جدیستم. نمیخوایم با دختر دیگه آشنا شوم یا ازدواج کنم. نمیخوایم، نمیخوایم.
پنجاه سال بعد
بیا داخل.
سلام، سلام به مارتای زیبا.
شما کی هستین؟
راستش بر تسلیت آمدم.
تسلیت؟
شوهرتان.
آه، تشکر. ولی شوهر ما یک سال میشه که فوت کرده، اما مرد خوبی بود.
بله، شنیدم شوهرتان دکتر معروفی بود، حتی در دانشگاه تدریس میکرد، شاگردای زیادی هم داشت.
شما از دوستای شوهرم هستین؟
من نامم ارنست است.
تشکر ارنست. ما 50 سال همراه هم با خوبی و خوشی زندگی کردیم. ما پالوی زو یک زن خوشبخت بودم.
خوشحالم مشنام که خوشبخت بودین. خوشحالم.
خب نگفتین که شما از دوستای شوهرم هستین؟
خیر، فکر میکردم وقت مرا ببینین مشناسن.
او میبخشین، ما پیر شدیم و به خاطر مرگ شوهرم و تنهایی ها و سختی هایی که کشیدیم ده یک سال حال خوبی ندارم.
من ارنست هستم، همو که برتان خط رای میکرد، همو بچه که در پستخانه کار میکرد.
او ارنست.
بله ارنست.
خدای من، باورم نمیشه تو خودت هستی ارنست.
بله خودم هست.
خدای من، بان که خوب سهلت کنم. بله خود خودش هست. حال یادم آمد، درست است، تو ارنست هستی، شناختمت. البته من خیلی جوان بودم که با خودت آشنا شدم، درست است؟
پس بالاخره من رو شناختی.
هیچ فکر نمی کدم که یک روز باز تو را ببینم ارنست.
ولی من خودت همیشه پتکی سیر می کدم. گاهی که بازار می آمدی سودا می خریدی یا گاهی که همراه شوید رستوران می رفتی، من همیشه از دور خودت سیر می کدم.
چه دوران بود.
بله، ولی باید بگویم که من هنوزم عاشق خودت هستم مارتای عزیز.
اما من فکر میکنم تو مرا رشخند میکنی ارنست.
با من ازدواج میکنی؟
خدای من، تو دیوانه شدی ارنست.
میدونم که چیز زیادی از عمر هر دوی ما باقی نمانده، ولی چرا این فرصت کم با هم تیر نکنیم؟ نظرت چیست؟
اما البته من یک زن پیره 70 سال هستم. با خودت نمیگه که مردم چی فکر میکنن؟
مارتای عزیز، من تمام این مدت به یادت بودم، حتی ازدواج نکردم. آرزوی من بودن با تو بود.
ولی گپا دیگه از موتو گذشته.
مارتا، هیچ وقت بر عشق دیر نیست. من هنوز رقم همو 50 سال پیش تو را دوست دارم.
فکر نمی کنم بچه هایم بانن که بعد این پس پیری با تو ازدواج کنم.
تو حال تنها زندگی میکنی. خوب بچه هایت کجاستن؟
ولی خوب
ولی ندارم. ولی من هنوز دوستت دارم. 50 سال صبر کردم تا بیایم و دوباره درخواست از تو بکنم. مارتا، جواب چیست؟
نمیدانم چی بگویم برای ارنست.
چی بگویم ندارم، یک کلمه است. بله، بگو. بله.
Thank you.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، در ادامه دعوت میکنم که برنامه راه روشن را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق بی همتا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن، دقایقی با شما دوستان عزیز و گرامی همراه هستیم. در برنامه امروز در ادامه مبحث نبوت، برخی دیگر از ویژگی‌های پیامبران الهی را خدمتتان معرفی می‌کنیم. با ما تا پایان همراه باشید. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل گفتیم که کنکاش در تعالیم انبیا این نکته را روشن می‌سازد که آنچه را آنها برای بشر برمغان آورده‌اند آسمانی است و از نبوغ و استعداد بشری سرچشمه نگرفته است. با نگاه دقیق به تعالیم انبیا و اندیشه‌ها و آرای آنها، انسان اطمینان می‌یابد که تراوش آن حقایق با آن جامعیت و صحت از ذهن بشر ممکن نیست. همچنین از جدیت، ثبات رأی و عدم تناقض‌گویی به عنوان ویژگی‌های مشترک انبیا یاد کردیم. پیوستگی و پیوند میان آموزه‌های انبیا نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که در برنامه قبل به آن پرداختیم و گفتیم پیامبران با آن که در سرزمین‌ها و در میان اقوام مختلف برخاستند، پیامشان یکی است. آنها همان گونه که خود از آن دارند با کاروان پیامبران پیشین پیوندی ناگسستنی دارند و آنها را تصدیق می کنند. همچنین پیامبر بعد از خود را تایید کرده و به آمدنش مژده می دهند. آنها بدین گونه پیوند خود را با حلقه های قبلی و بعدی سلسله فرستادگان الهی اعلام می نمایند. از ویژگی های انبیا برخورداری آنها از اراده استوار و صبر و استقامت است. آنان در مسیر تحقق رسالت خیش و در راه مقابله با توطئه‌های رنگارنگ دشمنان از صبر و استقامتی کم نظیر برخوردارند. در واقع شکیبایی و بردباری از صفات برجسته است که باید همه مبلغان الهی و ناصحان بشری به آن آراسته باشند. البته صبر به معنای سکوت در مقابل ظالمان و تبهکاران نیست. حقیقت صبر همان استقامت و پایداری و تحمل رنج و سختی برای دست یافتن به هدف است و بدون آن دسترسی به آرمان‌های متعالی امکان پذیر نیست. خداوند در سوره انعام آیه 34 در مورد این ویژگی پیامبران الهی می‌فرماید:
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ.
پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و در برابر تکذیبها صبر و استقامت کردند و در این راه آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید. تو نیز چنین باش و این یکی از سنت‌های الهی است و هیچ چیز نمی‌تواند سنن خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده است.
Thank you.
مسئله صبر و استقامت در دعوت پیامبران چنان از اهمیت برخوردار است که خداوند در قرآن 19 بار پیامبر را به صبر توصیه فرموده است. از جمله در آیه 35 سوره احقاف خداوند به پیامبر توصیه می کند که همچون پیامبران اولوالعزم، یعنی پیامبران صاحب شریعت و کتاب، در راه تبلیغ دین استقامت ورزد. در قسمت از این آیه می خوانیم: پس صبر کن آنگونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند. لذا استقامت پیامبر بی نظیر بود، به گونه ای که می توان گفت دوران زندگی پیامبر همه درس اراده، استقامت و پایداری است. در طول زندگی او بارها شرایط پیش آمد که امیدها از همه جا قطع شد، ولی او با ایمان عمیق به موفقیت لحظه‌ای متزلزل نشد و اندیشه شکست را به دل راه نداد.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید.
دوستان عزیز، یکی دیگر از ویژگی‌های انبیاء الهی سازش ناپذیری و قاطعیت آنهاست. پیامبران حقیقت را چنان روشن و آشکار می‌دیدند که حاضر نمی‌شدند کوچکترین خدشه‌ای و مکتبشان راه یابد. آنها در دعوت خیش هیچگاه از اصول چشم پوشی نمی‌کردند. در زندگی پیامبر اسلام این مسئله به خوبی مشهود است. روزی قریش از او دعوت کردند که خدایان آنان را عبادت کند تا آنان نیز خدای پیامبر را عبادت کنند. قبول چنین پیشنهادی یک نوع عدول از اصول مکتب به شمار می رفت. به همین جهت وحی الهی این درخواست آنها را این گونه پاسخ داد. در آیات 1 و 2 سوره کافرون این گونه پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم.
همچنین در تاریخ اسلام نقل شده است که گروهی از مردم طائف آمدند تا با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از راه صلح وارد شوند. شرط آنها این بود که صلح نامه نوشته شود و بر اساس صلح نامه مردم طائف پس از قبول اسلام در انجام کارهای آزاد باشند. از جمله این که نماز نخوانند و ربا بخورند و بتکده آنان یک سال یا بیشتر برپا باشد. قبول این شروط از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به معنای تخطی از اصولی بود که آن حضرت برای ترویج آنها مأمور شده بود. لذا پیامبر این شروط را رد کرد و به آنان فهماند که این درخواست ها مخالف مبانی اساسی مکتب و رسالت اوست و سازش در مورد آنها امکان پذیر نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ربا آیه 278 سوره بقره را تلاوت فرمود:
ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید
و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید.
و درباره نماز فرمود: آیینی که به همراه آن نماز نباشد سودی ندارد. در سالهای اول بعثت که عده مسلمانان اندک بود، پیامبر بزرگان قوم خود را در جلسه گرد آورد و با کمال قاطعیت به آنها اعلام کرد که دین من جهانگیر خواهد شد و سعادت شما در گرو قبول دعوت من است. جمعیت به یکدیگر نگاهی کردند و بدون آنکه سخنی بگویند متفرق شدند. بعد ابو طالب عموی پیامبر پیام قریش را به پیامبر رساند. محتوای پیام این بود که گفتند: حاضریم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پادشاهی برگزینیم. زیباترین دختران مکه را به همسری او درآوریم و او را ثروتمندترین خود کنیم، با شرط آن که او از سخنان خود دست بردارد. حضرت در پاسخ فرمود: به خدا سوگند اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند، هرگز از دعوت خود دست بر نمی دارم. گرچه همه پیامبران در انجام وظیفه خود از راهکارها و اسباب مناسب چون تدبیر و دوراندیشی، برنامه ریزی و مشاوره، صبر و پایداری و دیگر امور بهره می گرفتند، اما در همه حال بر این امر واقف بودند که تأثیر این عوامل تنها در گرو اراده حق تعالی است و همه امور باید از اراده او سرچشمه بگیرد. لذا عامل دیگری که در تابلوی زندگی آنها جلوه نمایی می کند توکل به خداست. مقصود از توکل واگذاری کارها به خداوند عالم است. البته نه به این معنا که جهان اسباب و مسببات را نادیده بگیریم و در انتظار بمانیم تا دستی از غیب بیرون آمده و کارها را سر و سامان دهد. زیرا توکل به این معنا برخلاف سنت حکیمانه خداوند است. اراده او بر این تعلق گرفته که تحولات و رویدادهای عالم از طریق اسباب و علل تحقق یابند و نادیده گرفتن این علل برخلاف مشیت اوست. از این رو پیامبران همزمان با تدبیر و تلاش و استفاده از اسباب و وسایل معمولی به خدا توکل می کردند.
دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه راه روشن از شما دعوت می کنم صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را بشنوید.
یکی از راه‌های شناخت انبیا همین بررسی هاست. چی؟ کجا؟ که؟ با چی؟ با چه؟ با چی؟ اینا همش بررسی قرائنه. گیرم پیغمبر ما معجزه نداشت. کی بود؟ یتیم بود. تو جامعه چه عنوانی داشت؟ امین بود. چی گفت؟ مرکز بت علیه بت. از کجا شروع که از خودش. شیا دورش بودن؟ مستضعفین. شیا مخالفش بودن؟ پولدارا. از پیغمبر ما بررسی کنیم. کی؟ کجا؟ که؟ با چی؟ با چی؟ با چلک پیش رفت یا با منطق؟ با منطق. حتی اگر مریداش میخواستن زیادی تبلیغ بکنن میگفت دست نگه دارید. یک کلمه اجازه نمیداد ستایش نابجا گفته بشه. با حق، نه با تبلیغات و کلک. کسانی که بهش ایمان آوردن دوروریاش بهش ایمان آوردن. معمولا اطرافیاشون خوب آدمو میشناسن با آدم ایمان نمیارن. از راه حق نه کلک تا مرز شهادت پیش میرن. اینطوری که یه حرفی بزنن وقتی اونن چهار تا تیراندازی شد عقب نشینی کنن، نگاهشو به پولی پستی بخوره عقب نشینی کنن.